دوازده شب ایران با مجله نیمه شب رادیو فردا همراهتانیم. درود شنونده گرامی، امروز یک شنبه 27 فروردین ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 15 آوریل سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، مهرداد قاسم‌فر.
سلام به تو وکتاش و سلام میکنم به شنوندگان این مجله نیمه شب رادیو فردا. مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان آذربایجان غربی روز شنبه مورد سوء قصد واقع و کشته شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، قربان علی سعادت استاندار آذربایجان غربی با بیان این خبر گفته است که در ساعت 8:30 دقیقه صبح روز شنبه این مسئول در محور سردشت و پیرانشهر توسط قاچاقچیان ترور شده است. تاکنون جزئیات بیشتری از مهاجمان، نام مقتول و یا انگیزه این ترور منتشر نشده است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اعلام آخرین تلفات انسانی حادثه سیل در شمال غرب ایران، شمار کشته شدگان را تا عصر روز شنبه 41 تن اعلام کرد. این در حالی است که تاکنون نام 22 نفر نیز به عنوان مفقود شدگان این حادثه ثبت شده است. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، تعداد مفقود و کشته شدگان این سیل همچنان رو به افزایش است. و سوی هلال احمر ایران هم اعلام کرد که طی آخرین امداد رسانی در 6 استان ایران از روز گذشته تا کنون 1860 تن از حادث دیدگان خدمات امدادی دریافت کردند. از روز گذشته 6 استان آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، زنجان، کرمانشاه و مازندران درگیر سیل و آب گرفتگی بودند. در جریان یک عملیات بمب‌گذاری در حومه شهر حلب واقع در شهر در شمال سوریه، از یک کاروان اتوبوس حامل تخلیه شدگان عمدتاً شیعه استان ادلب 10 نفر کشته شدند. رسانه‌های حکومتی سوریه عامل این انفجار بزرگ را که در محله راشدین رخ داد یک بمب‌گذار انتحاری اعلام کردند. طبق آخرین گزارش‌ها در این عملیات انتحاری حدود 100 نفر کشته شدند. روز جمعه با میانجیگری ایران و قطر شهر شهروندان عمدتاً شیعی روستاهای فوئه و کفرایا که در محاصره مخالفان حکومت دمشق بودند، با شهروندان شهرهای عمدتاً سنی نشین مدایا و زبدانی که در محاصره نیروهای هوادار بشار اسد قرار داشتند مبادله شدند. سناتور ارشد جمهوری‌خواه جان مکین با گروهی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی دیدار کرده است. بنا به گزارش شورای ملی مقاومت، سناتور جان مکین از یکی از مراکز سازمان مجاهدین دیدار و با مریم رجوی رهبر این شورا دیدار کرده است. بنا به همین گزارش، آخرین تحولات ایران و آنچه که در این گزارش مداخلات حکومت ایران در منطقه خوانده شده، محور گفتگوی دو طرف بوده است. شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق که برای سالها در اردوگاه اشرف و سپس لیبرتی در عراق ساکن بودند، از سال 1392 خورشیدی به این سو تحت نظارت سازمان ملل در آلبانی مستقر شدند. اواخر تابستان سال گذشته اعلام شد که انتقال این افراد از عراق به آلبانی به طور کامل انجام شده است. تهران همواره به دیدار مقام‌های رسمی کشورهای غربی با سازمان مجاهدین خلق معترض بوده است. تیم پرسپولیس با پیروزی در برابر ماشین‌سازی تبریز و کسب 62 امتیاز، قهرمانی زود هنگام خود در لیگ برتر را جشن گرفت. در ادامه هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران، سرخپوشان تهرانی موفق شدند با پیروزی 2-0 بر تیم ته جدولی ماشین‌سازی پیش از پایان لیگ به مقام قهرمانی برسد. کنفرانس فوتبال آسیا نیز با انتشار پستی در وبسایت خود قهرمانی پرسپولیس در سه هفته مانده به پایان فصل را به هواداران این تیم تبریک گفت. در همین روز تیم استقلال هم توانست با 2 بر سبای قم پیروز و با 51 امتیاز در مقام دوم لیگ برتر فوتبال باشگاهی ایران بایستد. تیم استقلال در این حال از پرامیدترین تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانی آسیا است که در اردیبهشت ماه بازی‌هایی را با الاهلی امارات و تعاون عربستان پیش رو دارد. وقتش
با سپاس از مهرداد قاسم‌فر، اخبار نیمه شب را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. ۱۶۳۶ داوطلب نامزدی با خاتمه مهلت ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به اتفاق ثبت نام چند داوطلب عمده حکومتی دیگر در روز آخر.
حامیان دولت به اشکال مختلف تلاش میکنن که نامزدهایی رو معرفی کنن که در اون فرصت های انتخاباتی بتونن بخشی حمایت کنن از دولت.
سفر سناتور ارشد آمریکا جان مک‌کین به آلبانی و اعلام پشتیبانی از شورای ملی مقاومت ایران در دیدار با مریم رجوی رئیس آن شورا و اعضا و هواداران مجاهدین خلق در تیرانا.
You have stood up and fought and sacrificed for freedom, for the right to live free.
صدای یک مادر دردمند دیگر، مادر آتنا دائمی، کوشنده حقوق بشر که از 19 فروردین در زندان اعتصاب قضا کرده است.
ما داریم از بین میریم، اون داره اون رو از بین میره. آیا یه فریاد رس نباید باشه؟ بعد به ما میگن شما چرا حرف میزنید؟ چرا با رسانه های بیگانه میرید حرف میزنید؟
قهرمانی و نایب قهرمانی زود هنگام سرخابی ها با پیروزی در برابر حریفان خود چند هفته پیش از پایان این دوره دسته برتر فوتبال باشگاه های ایران. اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. خبرگزاری های ایران به نقل از رئیس ستاد انتخابات کشور تعداد کل داوطلبین نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را با اتمام مهلت ثبت نام 1636 نفر گزارش کردند، بالغ بر دو برابر دوره قبل. در ساعت پایانی مهلت قانونی برای ثبت نام، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی و محمد باقر قالیباف شهردار تهران ثبت نام کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری ها، اسحاق جهانگیری تاکید کرد که حسن روحانی همچنان گزینه اصلی گروه های اصلاح طلب در انتخابات است. وی پس از ثبت نام در انتخابات در گفتگو با خبرنگاران احتمال رد صلاحیت حسن روحانی را رد کرد و گفت که او شخصیت اصلی مورد حمایت اصلاح طلبان در انتخابات است. او اضافه کرد ممکن است چند نفر از یک جناح وارد شوند، اما در نهایت یک نفر انتخاب می شود و به گفته وی در جریان اصولگرا هم بیش از 10 نفر کاندید شدند. روز شنبه همچنین محسن روحامی از چهره‌های اصلاح طلب برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کرد و گفت که به عنوان کاندیدای پوششی وارد عرصه انتخابات نشده و برنامه مستقل دارد. محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی، نیز روز گذشته با اشاره به اینکه شرایط کشور مطلوب نیست، نام خود را به عنوان داوطلب نامزدی ثبت کرد. وی در وزارت کشور گفت که به دلیل احساس تکلیف و همطور توصیه‌های اکبر هاشمی رفسنجانی ثبت نام کرده است. از سوی محمد باقر قالیباف شهردار تهران روز گذشته در آخرین ساعت مهلت قانونی در انتخابات ثبت نام کرد. او پس از ثبت نام از عملکرد دولت شدیداً انتقاد کرد و گفت که تنها 4% جامعه از وضع موجود راضی‌اند. وی وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات در یک دوره 4 ساله با انقلابی اقتصادی درآمد کشور را به 2.5 برابر افزایش خواهد داد و 5 میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. محمد باقر قالیباف از جمله 5 نامزد گروه اصولگرای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی جمناست و پیش از او نیز حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی و حمیدرضا حاجی بابایی 3 نامزد اولیه آن گروه ثبت نام کرده بودند. روز گذشته همچنین تشکل اصولگرای جبهه پایداری که از تشکل‌های نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی است در بیانیه‌ای اعلام کرد که نتایج بررسی‌ها و پیشنهادهای خود را در مورد نامزد اصلح بعداً اعلام خواهد کرد. جبهه پایداری در بیانیه‌اش همچنین مخالفت صریح خود را با نامزدی محمود احمدی نژاد اعلام کرده و از او خواسته که تا دیر نشده به توصیه رهبر جمهوری اسلامی عمل کند. محمود احمدی نژاد با وجود مخالفت آیت الله علی خامنه ای برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ثبت نام کرد و داوطلبی او برای نامزدی با عکس العمل های شدید و صریح گروهی از محافظه‌کاران مواجه شده است. از سعید جلیلی نیز به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی این دوره انتخابات نام برده می شد، اما برای نامزدی، برای داوطلبی جهت نامزدی ثبت نام نکرد. در خصوص ثبت نام داوطلبین عمده حکومتی در روز آخر، نقطه نظر مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس را می شنویم.
فکر میکنم که نامزدی آقای قالیباف هرچند اتفاق خیلی مهمی هست، اما اصلا مثل نامزدی آقای احمدی نژاد غیر مترقبه نبود. به هر حال مجموعه روندی که آقای قالیباف طی کرد در 4 سال گذشته همه دال بر این بود که ایشون دوباره خیز برداشته برای انتخابات ریاست جمهوری، و مجموعه شواهدی که در هفته‌ها و روزهای گذشته هم به چشم خود دال بر همین بود. و به نظر میرسه که مجموعه نیروهای اصولگرا، البته هر کدام با نقطه عزیمت‌های خودشون، با انگیزه‌های خودشون و البته جاهایی که تا حدودی منفک هم هست، تلاش میکنن که دولت روحانی رو یک مرحله ای کنن، و قطعا تعدد این نامزدهایی که در نهایت از فیلتر شورای نگهبان باید عبور کنن، این تعدد به زیان آقای روحانی خواهد بود، چرا که اینها هدفشون انتقاد از دولت، سیاست‌ها و کارنامه دولت روحانی هست. و اون وقت حالا اینکه کدام یکی از اینها احتمالاً در کنار آقای روحانی به دور دوم راه پیدا کنه یا حتی شانس بیشتری داشته باشه در همان دور اول، خودش رو به گمان من به تدریج شفاف خواهد کرد. جمنا فاقد هژمونی هست در مجموعه اردوگاه اصولگرایان، تلاش کرد که خودش رو به عنوان ستون خیمه اصولگرایان در انتخابات 96 معرفی کنه، اما به نظر میرسه که کامیاب نبوده و همچنان سازهای جداگانه زده شده، چنان که آقای رئیسی اومد، آقای قالیباف هست و چهرهای دیگری که به تعبیری جز نیروهای رده دوم هستند و هدف همه اونها حمله به دولت روحانی هستش، یک دوره کردن دولت اعتدالگرا.
یک ماجرای دیگه که امروز اتفاق افتاد، نامزدی و در واقع ثبت نام آقای محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی بود. شما این اتفاق رو چطوری میبینید؟ آیا آقای هاشمی همون نامزد پوششی هستش که صحبتش میشد، یا در نهایت اصلاح طلبان تصمیم گرفتن بدون نامزد پوششی و اون مدلی که آقای عارف در انتخابات قبلی بود شرکت بکنن؟
من گمان نمی‌کنم که هاشمی اون نامزد پوششی باشه. اساساً اینکه اصلاح طلبا به این نتیجه رسیده باشن، چون یک اردوگاه متکثری است، یک مقدار دور از ذهنه، اما بخشی از به هر حال نیروهای اصلاح طلب، کسانی که خب نزدیک بودن به آقای هاشمی رفسنجانی به طور مشخص کارگزاران، چون اینها تداوم دولت روحانی براشون طبیعتاً در درجه اول اهمیت قرار داره، خب اینها تلاش میکنن که مثل اصولگرایان که دارن با نامزدهای متعددی در انتخابات شرکت میکنن به عزم حجمه به دولت روحانی، خب طبیعتاً در سوی مقابل اصلاح طلبان یا اعتدالگرایان یا حامیان دولت به اشکال مختلف تلاش میکنن که نامزدهایی رو معرفی کنن که در اون فرصت های انتخاباتی بتونن بخشی حمایت کنن از دولت، توجیه کنن یا به انتقادها پاسخ بدن. آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی هم ثبت نام کرده. نامزدی آقای جهانگیری فوق العاده مهم هستش به عقیده من، و این نشون میده که به هر حال مجموعه نیروهای اصلاح طلب یا حامیان دولت به این نتیجه رسیدن که وضعیت برای اونها داره پرخطرتر میشه با توجه به تعدد نامزدهای اصولگرا. و خب اگر کسانی مثل آقای هاشمی تبا یا موارد مشابه اینها فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کنن، میتونن یار کمکی آقای روحانی باشن در مناظره ها.
نقطه نظر مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس را میشنیدید که با کیوان حسینی از رادیو فردا گفتگو میکرد. شما شنوندگان هم دیدگاه‌های خود را در مورد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بازگو کرده اید که میشنویم.
در ایران زمان انتخابات که میشه دموکراسی کامل در ایران انجام میشه. برای چی؟ برای که یه فرد 18 ساله تا 90 ساله میان چی ثبت نام میکنن برای ریاست جمهوری. واقعا مسخره است. کسی که 18 سالشه اصلا دیپلم هم گرفته که بخواد بیاد برای انتخابات شرکت کنه. هر کس که خواست میتونه بیاد. الان فعلا دموکراسی تا یک روز بعد از رای گیری.
ثبت کردن صلاحیت آقای دکتر احمدی نژاد ضربه هولناکی به رژیم وارد میکنه و باعث تضعیف شدید مواضع به اصطلاح محافظه‌کاران و تقویت سیاستکاران موسوم به عوامل فتنه 88 میشه. ضمن اینکه بازتاب بسیار مخربی در محافل بین المللی برای رژیم در پی داره. تنها کاری که رژیم میتونه برای آقای دکتر احمدی نژاد بکنه این هست که در آراء به دست اومده برای ایشون دستکاری کنه و جوری نشون بده که چندان به اصطلاح محبوبیتی نداشته و آرای نیوانه، وگرنه رد به صلاحیت کردن ایشون برای رژیم به عنوان خودکشی حساب بشه.
آقایان کاندیداهای ریاست جمهوری، انقدر دست پا نشونی، عجله نکنی. شما نماینده مردم نیستی، به این دلیل که وقتی هر کدوم رئیس جمهور شدی اختیاری از خودتون نداری، هیچ اختیاری از خودتون نداری، کاری نمیتونی بکنی. پس رأی مردم یعنی کشک.
آقای رئیسی برای 99 درصد ملت شناسه شده. من فکر نکنم این 400-500 هزار تا رأی بیشتر برای خودش. مردم اینقدر دیگه حالیشون هسته، میان بدتر بد آدم انتخاب میکنه نه بدتر. اما روحانی توی شرایط بنابرا از هر کسی.
وقتی یک کشوری رهبر دارد، رهبر آگاه دارد، رهبر همشفان حریف دارد، نیاز به هیاهوی ریاست جمهوری ندارد. یک نفر را در کنار ایشون بگذارم، فرمایشات ایشون را اجرا کنم، تمام مشکلات بین تنرو و کنرو و طلب و همه این مسئله حل. ما نیاز به رئیس جمهور نداریم. قربان شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرده است سناتور ارشد آمریکا جان مک‌کین در سفر به تیرانا پایتخت آلمانی با مریم رجوی رئیس آن شورا و اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق دیدار و گفتگو کرده و از آنها اعلام پشتیبانی نموده است. تا کنون شماری از سیاستمداران آمریکا و اروپا در گرد همایی های این تشکل مخالف جمهوری اسلامی شرکت کرده و از آنها حمایت کردند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می دهد.
شورای ملی مقاومت تشکل دربرگیرنده چندین گروه مخالف جمهوری اسلامی که بزرگترین آن سازمان مجاهدین خلق است، با انتشار گزارشی با اشاره به بازدید سناتور جان مک‌کین از یکی از مراکز سازمان مجاهدین در آلبانی، از دیدار و گفتگوی این سناتور ارشد جمهوری خواه با مریم رجوی رهبر این شورا خبر داده است. در بیانیه مطبوعاتی این گروه که روز شنبه 26 فروردین منتشر شده، شورای ملی مقاومت اعلام کرده است که دیدار سناتور مک‌کین با مریم رجوی روز جمعه 25 فروردین برگزار شده و آخرین تحولات ایران و نقش حکومت ایران در منطقه محور گفتگوی دو طرف بوده است. در گزارش و ویدئویی که شورای ملی مقاومت از گردهمایی روز جمعه اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق در آلبانی منتشر کرده، گفته شده که سناتور جان مک‌کین اعضای این سازمان را کسانی توصیف کرده که برای آزادی، حق زندگی آزاد و حق انتخاب آینده مبارزه و فداکاری کردند.
But you have stood up and fought and sacrificed for freedom, for the right to live free, for the right to determine your own future.
شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق که برای سالها در اردوگاه اشرف و پس از آن اردوگاه لیبرتی در عراق ساکن بودند، از سال 92 به این سو تحت نظارت سازمان ملل در آلبانی مستقر شدند و در اواخر تابستان سال گذشته اعلام شد که انتقال این افراد از عراق به آلبانی به طور کامل انجام شده است. شورای ملی مقاومت که از متشکل‌ترین گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است، با برخی از چهره‌های اثرگذار سیاسی در اروپا، آمریکا و منطقه خاورمیانه رابطه دارد و به طور معمول در نشست‌های سالانه این گروه شماری از سیاستمداران کنونی و پیشین کشورهای عربی و غربی حضور دارند. دفتر سناتور مک‌کین هنوز گزارشی درباره سفر او به آلبانی منتشر نکرده، ولی آقای مک‌کین در روزهای گذشته در سفر به کشورهای بالکان با رهبران صربستان، کوزوو، کرواسی و اسلوونی دیدار و گفتگو کرد. جمهوری اسلامی ایران تاکنون واکنشی به شرکت سناتور مک‌کین در گردهمایی اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق در آلبانی نشان نداده است.
اعلام پشتیبانی سناتور ارشد آمریکا جان مک‌کین از شورای ملی مقاومت ایران. آتنا دائمی کوشندی حقوق بشر به ویژه در زمینه حقوق کودکان که حکم 7 سال حبس خود را طی می‌کند، به دنبال تشکیل پرونده‌هایی برای خواهرانش به اعتصاب قضا در زندان ادامه می‌دهد. جمهوری اسلامی آتنا دائمی را به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی ابتدا به 14 سال حبس محکوم کرده بود. سازمان‌های مدافع حقوق بشر چون عفو بین الملل، آزادی فوری و بی‌قید و شرط آتنا دائمی را خواستار شدند. رادیو فردا در گفتگو با مادر آتنا دائمی وضعیت این فعال مدنی و حقوق کودکان را جویا شده است. معصومه نعمتی در تهران:
شما الان امروز 8 روزه که اعتصاب قضاشون شروع کردن، از 19 شروع کردن. دلیلش هم این بوده که به خاطر خواهرش، حکم که پرونده سازی که برای خواهرش شده، چون اینا یه بار منو تعقیب خورده بود، خواهرشون خودش هم منو تعقیب خورده بود، دوباره بعد 20 روز احضاریه آوردن که اینا دوباره بعد برن یه دادگاه دیگه.
خانم نعمتی، شما با فرزندتون کی تماس داشتین، کی دیدار داشتین؟
یک شنبه هفته پیش که دومین روزش بود ملاقات حضوری داشتیم. آتنا شنبه ها زنگ میزنه، امروز هم زنگ زده، اینجوری ازش خبر داریم.
وضعیت ایشون رو چگونه توصیف میکنین در زندان؟
وضعیتش خوب نیست، وضعیتش اصلا خوب نیست، چون امروز تعریف کرد که من 5 کیلو وزن کم کردم، کلیام شدیدن اذیت هم میکنن، خون تو ادارش دیدن، چرش بالا پایین میره، وضعیتش خوب نیست. خلاصه ما اینجا گرفتار شدیم دیگه، خودش رو اونجا داره از بین میبره، ما اینجا زندگی های ما، خواهراش همه اسیر، گرفتار، هر روز برو دادسرا، نمیدونیم اصلا چیکار کنیم، اصلا موندیم، بچه‌مون داره از بین میره دیگه اون تو، هیچ کس هم به دادش نمیرسه. هیچ کس، آخه هیچ کس نمیره ازش بپرسه تو چرا این اتفاقا شروع کردی؟ دردت چیه؟ حداقل به صداش، به حرفاش گوش بدن. ما میریم به آقای دادیار میگیم شما برو باش حرف بزن، میگه نه دختر تو جرم کرده، یه جرم محسوب میشه. چرا؟ چون به اینا دادن ابلاغیش دست وکیلش نیومده. میگم خب اینو خود وکیل به ما داده، وقتی تو سایت درو برده بر ما فرستاده، خود وکیل به خود آتنا ابلاغ کردن، آتنایی که تاریخ آزاد شدنشو بهش گفته بودن الان 3 ماه و 1 روز دیگه اضافه شده. چطور شما میگین که این غیر قانونیه، این بهش ابلاغ نشده؟ چرا اعتصابش شروع کرده؟ چرا اعتصاب کرده؟ من برم چی بهش بگم؟ میگم ما داریم از بین میریم، اون داره اون تو از بین میره، آیا یه فریاد رس نباید باشه؟ بعد به ما میگن شما چرا حرف میزنید؟ چرا با رسانه‌های بیگانه میرید حرف میزنید؟ میگن آقا وقتی شما به داد ما نمیرسید، تو داخل کشور خودمون هستید، میایم به دست پاتون میفتیم، التماستون میکنیم. ما قبل از اینکه آتنا شروع کنه به این اعتصاب قضا، ما چهارشنبه رفتیم پیش همین آقای دادیات، گفتیم این اعلام کرده که من شنبه دارم اعتصاب شروع میکنم، خواهش میکنیم، تمنا میکنیم، این بیماری داره، این مریضه، این حالش خوب نیست، این ما بعد از تعطیلات درمونش رو شروع کردیم. شما یه کاری کنیم، بریم باهاش حرف بزنیم، وعده وعیدی بگین خواهراتونو تبرئه میشه یا تو دادگاه تجدید نظر یه چیزی میشه، بذار این اعتصاب رو شروع نکنه. متاسفانه اصلا به ما قول داد که میرم باهاش حرف میزنم، ولی نرفته باهاش حرف بزنه.
خانم نعمتی، آتنا دائمی فعال حقوق بشر به ویژه در زمینه حقوق کودکان هست، اصلا بله، چرا بله. این حکم سنگین صادر شد؟
خاطر اینکه این کودکان کار رو حمایت میکرده، برای اونا فعالیت میکرده، حتی تو محل کارش باشگاه انقلابی که کار میکرده مجوز گرفته بوده که براشون اونجا کار نمایشگاه بزنن، کودکان کار اونجا نقاشی کنن، این نقاشی هاشون رو بفروشه. اون روزی که اومدن 14 نفر ریختن تو خونه من به اون خانم، یه 12-13 تا آقا بودن و یه خانم، اولین دستگیریش تو 93، من ازشون پرسیدم که بچه من چیکار کرده، برام توضیح بدین. بچه من سر کار میرفته، صبح میرفته، غروب میمده خونه، فقط ما اینو میشنیدیم که کودکان کار رو حمایت میکرده، دلش میسوخته، این همیشه دلسوز بوده، یه بچه فوق‌العاده استثنایی. گفتیم خب این چه کار کرده؟ گفت نه خانم، این در کنار کودکان کار تبلیغ علیه نظام انجام میدادن، خلاف میکردن. بعد ما پرسیدیم آقا چه خلافی؟ خلافش این بود که مخالفت با اعدام گفته بوده، نوشته بوده که اعدام چرا اینقدر تو ایران میشه. من نمیدونم این خلافه عقاید رو گفتن، حرف دلو زدن خلافه که 14 سال بهش حکم دادن. بعد از 9 ماه که ما با وثیقه 600 میلیونی آوردیم بیرون، بعد از 9 ماه دادگاه تجدید نظر براش 7 سال کردن. حالا ما موندیم که آقا به چه دلیل، چرا این بچه من اصلا، من از اون روزی که خودش شناخت دلسوز بود، دلسوزی میکرد براش.
معصومه نعمتی، مادر آتنا، دائمی زندانی سیاسی در تهران. عارف لرستانی، هنرپیشه تلویزیون و سینما، بر اثر عارضه قلبی درگذشت. اما مرگ او که به گفته پزشکان در اثر سکته قلبی رخ داد، از سوی همسرش با موضوع خطای پزشکی در خبرگزاری ها مطرح شده است. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می دهد.
عارف لرستانی، بازیگر سریال های پرطرفدار طنز تلویزیونی، در شرایطی در 47 سالگی از دنیا رفته است که همسرش کادر پزشکی بیمارستان را به خطای پزشکی متهم کرده است. او گفته عارف لرستانی، بازیگر سینما و تلویزیون، به دلیل طولانی شدن سکسکه به بیمارستان رفته، به او تزریق شده و شب در خواب در اثر حمله قلبی درگذشته است. با این حال سازمان نظام پزشکی با انتشار اطلاعیه خطای پزشکی را رد کرده و اطلاق را بدون کالبد شکافی جرم خوانده است.
بزرگترین راز برام تو زندگی.
عارف لرستانی چندی پیش در برنامه تلویزیونی دور همی اعلام کرده بود مرگ برایش رازآلود است، هرچند شاید آن را اینقدر زود پیش بینی نمی کرد.
مرگه الان فکر می‌کنم چه اتفاقی میفته، چیه ماجرا اون طرف، خیلی راز بزرگی برام، رویاگونه است، نمیدونم، هم بهش فکر می‌کنم، نه که بترسم ازش.
او در شرایطی به گفته یه همسرش قربانی خطای پزشکی شده که نقشه نخستین بیمار بیمارستان را در سریال حاشیه بازی کرده بود که به دلیل شکایت پزشکان و اعتراض‌های جدی جامعه پزشکی ایران، ساخت و پخش آن در سال 94 متوقف شد.
از نمی‌ترسی یه میس میندازی یا تو اتاق من، من برات با پک می‌فرستم تو اتاق من.
نه خیلی ممنون، من فقط یه آزمایش کوچیک دارم جوابش بده میرم.
بلا رو خیلی ها گفتن، حادثه خبرت نمی‌کنه، می‌میری.
با این حال مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته تا کنون شکایتی از جانب خانواده عارف لرستانی به سازمان نظام پزشکی واصل نشده و به گفته او علت مرگ عارف لرستانی تا این لحظه به طور دقیق مشخص نشده است. رضا لاریپور به خبرگزاری فارس گفته عارف لرستانی هیچ سابقه و مشکل قلبی نداشته. به گفته او علت سکسکه میتواند آلرژی یا ریفلاکس باشد و این مشکل به طور اختصاصی نشانه بروز سکته نیست. اما عارف لرستانی تنها فردی نیست که موضوع خطای پزشکی برای او مطرح می شود. هفته گذشته مرگ محمد حیدری، روزنامه‌نگار قدیمی، بحث خطای پزشکی را دوباره به میدان کشاند. همسر او اعلام کرد سهل‌انگاری پزشکی باعث شده حال او را به وخامت بگذارد. مهر ماه 95 رضا رستمی، روزنامه‌نگار معروف حوزه هنر و سینما، پس از مراجعه به بیمارستان به دلیل سردرد شدید و عمل جراحی پس از آن درگذشت. اما دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رد موضوع خطای پزشکی که از طرف خانواده او مطرح شده بود، اعلام کرد تومور پیشرفته و اختلال عروقی مغز عامل مرگ او بوده است. موضوع خطای پزشکی کمتر از یک سال پیش بیش از همیشه در فضای رسانه‌های ایران مطرح شد. عباس کیارستمی، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و عکاس سرشناس ایرانی که سبکش در فیلمسازی و نوع نگاهش با 40 فیلم در سراسر جهان شناخته شده بود، در سال 95 پس از طی دوره نسبتاً طولانی بیماری در بیمارستانی در تهران، در نهایت به فرانسه منتقل شد و در آنجا درگذشت. اهمال و اشتباه تیم درمانی و خطای پزشکی در پرونده بیماری او از نخستین مسائلی بود که با همراهی خانواده و وکیلش به صورت جدی مطرح و پیگیری شد. پرونده او پس از نزدیک به یک سال هنوز به جایی نرسیده و به گفته بهمن، فرزند آقای کیارستمی، حتی حکم ممنوعیت 3 ماهه دکتر معالج او هم اجرا نشده است. حالا پس از مطرح شدن دوباره موضوع خطای پزشکی، وکیل پرونده پزشکی عباس کیارستمی اعلام کرده تقصیر و قصور شامل سهل‌انگاری، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات و اصول پزشکی است. اما تشخیص اینکه کدام رفتار باعث آسیب به بیمار شده یا فوت بیمار را به دنبال داشته با اشخاص متخصص و کارشناسان است. موضوعی که احمد بشیری، قاضی پیشین و وکیل دادگستری در تهران هم تایید میکند.
بیمارستان به عنوان یک شخصیت حقوقی یک مدیریت داره، هیئت مدیره داره. هر شخص حقوقی رو به وسیله هیئت مدیرش میشود تعقیب کرد. منتهاش اگر اون مدیران شخصا مرتکب جرمی شده باشن، هر کدوم جرم جداگانه داره، ولی اگر گناهی متوجه شخص حقوقی باشه میتونن ازش خسارت مطالبه کنن. بستگی داره به تشخیص کارشناسانی که در این باره اظهار نظر میکنن که چقدر قصور متوجه پزشک شده. ممکن است که پزشک تلاش خودش کرده باشه ولی به علل دیگه اتفاقی افتاده باشه.
هرچند تا امروز کمتر پرونده پزشکی از افراد مطرح در رسانه‌ها به نتیجه رسیده که خطای پزشکی در آن مهرس باشد، اما شاید این بار هم به گفته وکلای این پرونده ها باید منتظر شد و دید موضوع مطرح شده درباره سهل‌انگاری و خطای پزشکی در مورد یک بازیگر تا کجا پیش می رود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
قهرمانی زود هنگام رویداد چشمگیر ساعتی پیش فوتبال باشگاهی برتر ایران بود. حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس جهان ورزش.
تیم فوتبال پرسپولیس 3 هفته مانده به پایان لیگ برتر قهرمان باشگاه‌های ایران شد پس از پیروزی 2-0 مقابل ماشین‌سازی تبریز در تبریز. گل‌های پرسپولیس را علی علیپور و مهدی طارمی زدند تا این تیم جشن غیر رسمی قهرمانی را در تبریز و با پرتاب برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات خود به هوا برپا سازد. ماشین‌سازی تبریز به دسته 1 سقوط کرد. اما به گزارش خبرگزاری‌های داخلی حاشیه‌های این بازی بیش از متن آن بوده. پرتاب سنگ از سوی برخی از تماشاگران داور مسابقه را مصدوم کرد به طوری که نتوانست بازی را دنبال کند و به جای وی داور ذخیره وارد میدان شد. همچنین محمود خردبین سرپرست تیم پرسپولیس هم دچار آسیب شد. به نوشته خبرگزاری فارس به دلیل پرتاب سنگ عکاسان کنار زمین و پشت دروازه هم مجبور شدند جای خود را تغییر دهند. همچنین در نیمه دوم برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس پس از آنکه نارنجکی کنار او به زمین اصابت کرد برای در امان ماندن رفت روی نیمکت نشست و بازی را از روی نیمکت تغییر کرد. روز شنبه 3 مسابقه دیگر نیز برگزار شد و هفته 27 لیگ برتر پایان یافت. زوباهن در تهران پیکان را 2-1 برد و در اهواز سایپا با استقلال خوزستان بدون گل مساوی کرد. دیدار استقلال تهران و سبای قم در ورزشگاه آزادی 2-1 به سود آبی پوشان پایتخت بود، ضمن آنکه سبا 30 دقیقه 10 نفره بود. در جدول مسابقات پس از پرسپولیس قهرمان که با 62 امتیاز تیم شماره 1 جدول است، استقلال با 51 و تراکتورسازی با 50 امتیاز به ترتیب تیم‌های دوم و سومند. زوباهن، سپاهان و نفت 4 تا 6. در جمهوری آذربایجان تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران برنده 2 مدال طلا و 2 مدال برنز شد و در میان 12 کشور شرکت کننده مسابقات بین المللی باکو 2 شد. مدال‌های طلای ایران توسط عباس فروتن و علیرضا عبداللهی به دست آمد و اشکان کوشکی و مهدی خدابخشی مدال برنز گرفتند. جمهوری آذربایجان در مجموع اول شد و ایران و گرجستان 2 و 3. در انگلیس لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های این کشور هفته 32 خود را با 7 مسابقه آغاز کرد و در لندن به گزارش شبکه فاکس سپورتس تاتنهام تیم 2 جدول با 4 گل بورنموث تیم 16 جدول را شکست داد. گل 4 تاتنهام توسط وینسنت یانسن بازیکن 22 ساله هلندی تاتنهام زده شد. تاتنهام با این پیروزی 71 امتیازی شد و در مکان 2 جدول است در فاصله 4 امتیازی تیم چلسی. البته چلسی 1 بازی کمتر برگزار کرده. اما تیم 3 جدول لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی ساعتی پیش در ساوثهامپتون 1 پیروزی مهم به دست آورد و با نتیجه 3-0 ساوثهامپتون را شکست داد. منچستر سیتی اگر جایگاه 3 خود را حفظ کند میتواند یکی از نمایندگان انگلیس باشد که در فصل آینده لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا مستقیما وارد این لیگ می شود.
حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس جهان ورزش بود با تازه ترین خبرها و تحلیل های ورزشی. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با خبرها و گزارش ها از رادیو فردا همراه شما هستند. پایان بخش مجله نیمه شب میزگرد رادیو فرداست و بحث ثبت نام رئیس سابق جمهوری اسلامی به رغم صلاح ندانستن رهبر جمهوری اسلامی برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
محمود احمدی نژاد در حالی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده که مهر ماه سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی به او توصیه کرده بود که برای صلاح خودش و کشور در انتخابات کاندید نشود. آقای احمدی نژاد همان موقع در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشته بود که به توصیه او در انتخابات نامزد نخواهد شد. حدود یک ماه پیش اما او در شورای بازخوانی خط امام گفت که اینکه رهبر ایران گفته او کاندید نشود به این معنا نیست که بی تفاوت باشد. در این مدت هم رئیس جمهوری سابق ایران با انتشار بیانیه‌ها و ویدیوهایی حضوری فعال در عرصه سیاسی ایران داشت. از حضور در راهپیمایی 22 بهمن و بازدید از تخت جمشید و حضور در بازار تهران تا انتشار ویدیوی درختکاری از فعالیت‌های محمود احمدی نژاد در چند ماه اخیر است. او در روز ثبت نام در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که سفارش آیت الله خامنه‌ای به این معنا نبوده که او در انتخابات به عنوان کاندیدا شرکت نکند. این نخستین بار نیست که محمود احمدی نژاد از دستور رهبر جمهوری اسلامی سرپیچی می کند. اما هدف آقای احمدی نژاد از ثبت نام در انتخابات چیست؟ آیا او در نقش اپوزیسیون آیت الله خامنه‌ای ظاهر شده؟ من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به این موضوع پرداختم. با حضور دو مهمان، رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی در پاریس و فرهاد جعفری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در مشهد. آقای جعفری، میخوام از شما سوال بکنم و ابتدا که شما این تغییر رو چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید که هدف و انگیزه آقای احمدی نژاد از ثبت نام در انتخابات چی بود؟
اولا این نکته رو عرض بکنم که این تغییر روی کرده ناگهانی صرفا محدود به آقای احمدی نژاد نبوده، بلکه برخی دیگر از نامزدهای نسبتا مطرح یا مطرح در عرصه رأی‌گیری آینده هم حرف خودشون رو ظرف مدت کوتاهی پس گرفتن و از جمله آقای رئیسی که حدود یک ماه پیش گفته بودن که حاضر نیستن تولیت آستان قدس رضوی و خدمت به امام هشتم شیعیان رو با یک سمت اجرایی تعویض بکنن، در این حال اخیراً دیدیم که به طور جدی‌تری وارد صحنه شدن و اون سخن خودشون رو با اون وعده خودشون رو در حقیقت پس گرفتن. بنابراین آقای احمدی نژاد هم چندان از این ماجرا مستثنا نیست. به گمان من این تغییر مواضع اون هم در این مدت بسیار کوتاه ناشی میشه از تلون شدیدی که توی فضای سیاسی حال حاضر کشور موج میزنه. شرایط به صورت لحظه‌ای تغییر میکنه، بنابراین تصمیمات سیاسی آدم ها از جمله آقای احمدی نژاد، از جمله آقای رئیسی، به گمان من تصمیم آقای احمدی نژاد هم ناشی از همین تغییر شرایط هست. کما اینکه در اون کنفرانس مطبوعاتی هم که چند روز پیش تشکیل دادن به صراحت گفتند که شرایط تغییر کرده و بنابراین نظر من هم تغییر کرده.
یعنی آقای جعفری، شما فکر میکنید که آقای احمدی‌نژاد از قبل برنامه نداشته و به صورت ناگهانی تصمیم گرفته که شرکت بکنه؟
بله، حقیقت شو بخواید من مطالب زیادی درباره نحوه بازیگری سیاسی آقای احمدی‌نژاد در صحنه سیاست در ایران نوشتم، در سایت شخصیم گفتم در سالهای بسیار قبل از 84 به بعد تا همین لحظه، و در یکی از اونها از جمله به این مطلب اشاره کردم که سیاست مداری مثل احمدی نژاد در هنگام بازی سیاسی به ویژه در مقاطع و بزنگاه‌های بسیار حساس از دید خود او دست کم، سیاست مداری است که با دل خودش تصمیم میگیره، نه لزوماً با مغز و منطق معمول و معروف سیاسی. و از این جهت هم هر که مثل برخی دیگر از سیاست مداران معروف هست به اینکه پیشبینی پذیر نیست. در بسیاری از موارد منطبق بر موازین و عرف سیاسی تصمیم گیری میکنه، اما در بزنگاه ها بیشتر متأثر از چیزی است که ناخودآگاه او به او توصیه میکنه. کما اینکه اگر فیلم منتشر شده در لحظات قبل از ثبت نام آقای احمدی‌نژاد در وزارت کشور رو دیده باشید، میبینید که ایشون یه لحظه بعد از اینکه ثبت نام آقای بقایی رو انجام میده، یه لحظه جنازه‌نامه خودش رو از جیب بیرون میکشه و رو میکنه به همراه دیگرش مشایی، به اون میگه که بد نیست که منم ثبت نام بکنم ها، و میره به سمت میز ثبت نام در وزارت کشور. در حقیقت یک برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده نبوده و در لحظه تصمیم گرفته.
آقای علی جانی، صحبت آقای جعفری رو شنیدیم، فکر میکنید که آیا این برنامه ریزی شده بوده یا آقای احمدی نژاد به طور ناگهانی تصمیم گرفته؟ آقای امیر محبیان، تحلیلگر اصولگرا، یه مقاله نوشته بود که رؤسای جمهوری در ایران همه اپوزیسیون شدن. شما چقدر موافق هستید که آقای احمدی نژاد الان به عنوان اپوزیسیون آقای خامنه ای فعالیت کرده، یا با حرف آقای جعفری موافق هستید و فکر میکنید به سطح ناگهانی ثبت نام کرده؟
این پیشبینی ناپذیری خوب درسته، خیلی از سیاستمدارها دارن، در آقای احمدی‌نژاد هم به ویژه، حتی نزدیکانشون هم همین رو میگن، ولی خوب خلافگویی یه مقدار متفاوت هست. من تایید میکنم و خلافگویی که آقای جعفری در رتبه آقای رئیسی گفتن، و میافزایم که آقای رئیسی حتی گفت در چارچوب جمنا حرکت کردن، نماینده فرستادن و عدم حضورشون رو بنا به دلایل ثانوی گفتن، ولی بعداً خارج از جمنا حرکت کردن. متاسفانه سیاست‌ورزی در ایران به حال خیلی اخلاقی نیست و البته در رتبه احمدی‌نژاد به صورت مضاعف به این شکل هست. ایشون از این خلافگویی ها بیش از شاید همه سیاستمداران دیگری که در ایران فعال هستند، به ویژه در جایگاه ریاست جمهوری، اینها رو داشتن که خارج از بحث ماست. اما آیا احمدی نژاد، من فکر میکنم که با توجه به معنی که آقای خامنه‌ای مطرح کرد راجب ایشون، هرچند این معنی به گمان من نه مبنای دینی و نه مبنای قانونی داره و هر شهروندی میتونه حقش هست که دخالت بکنه، اما در چارچوب به حال معتقدات جریان اصولگرا اگه بخوام ببینیم، این تصور شاید خیلی دور از ذهن بود که آقای احمدی‌نژاد خودش هم شخصا ثبت نام بکنه، در حالی که قبلا حتی این کسی هم حمایت بکنه رو نمی گفت، تکذیب می کرد، یعنی می گفت که من کسی حمایت می کنم. این لحظه تصمیم گرفتن ها شاید دمدار به شخصیت ایشون بخوره، ولی نه در اون حدی که مثلا یه روز مونده دو روز مونده تصمیم بگیره. ایشون مرخیصایی از قبل کرده بود، عناصری از در صحبتش وجود داشت که نشون میداد ایشون تصمیمات مهمی رو گرفته. وقتی که در اون مصاحبه مطبوعاتی گفت من چند فیلم ویدئویی پر کردم و چند تاش پخش شده، چند تای دیگری هم پخش خواهد شد، ولی اومد زنده نباشم، به حالشون پیشیم اینو در یک فضایی میگفت در ذهن خودش که نشون میداد میخواد تصمیمات مهمی بگیره. ولی اینها شاید همش حاشیه مسئله باشه. مسئله اصلی این هست که ایشون چرا وارد انتخابات شده. زمان من ایشون با توجه به حریم امنی که در نسبتش به آقای خامنه‌ای احساس میکنه، چون در 84 و به ویژه در 88 به حال در حریم امنی قرار داشت، در 88 آقای خامنه‌ای حمایت ویژه‌ای از ایشون کرد، حالا بحث تقلب و تخلف انتخاباتی سر جاش و تو پرانتز قابل بررسی، آقای خامنه‌ای صریحا گفت که نظرات ایشون به من نزدیکتره، کسانی که ایشون رو به دروغگویی متهم می‌کردن رو به شدت به ایشون تاخت، و بعداً هم همه گونه حمایت رو در چالشی که شد بخش اعظمی از جریان محافظ کار اصولی رو به ایشون بشن آقای احمدی‌نژاد انجام داد، در رتبه فسادهایی که مطرح میشد ایشون به حال مانعی میشد که پرونده ها پیش بره، و این حمایت و این حفاظت حتی پس از پایان ریاست جمهوری ایشون هم در حالی که پرونده هایی برای ایشون و نزدیکان سیاسیش مطرح بود ادامه داشت. اما این سرکشی فعلی که به هر حال حق شهروندی ایشون هست، من با جایگاه فعلی از مختزینات فکری خودم میگم، یعنی در چارچوب تفکرات اصولگرا به گمان من بدون تنبیه باقی نخواهد ماند. آقای احمدی‌نژاد آمد در واقع بگه که جریان من زنده است، آقای احمدی‌نژاد تصوری داره که پایگاه رأی زیادی داره، نمیخواد این پایگاه رأیش رو بقیه اصولگراهایی که با ایشون تضاد دارن استفاده بکنه، و به گمان من این تلاشی است برای 4 سال بعد. یعنی ایشون و همراهانشون میدونن که در این انتخابات شانسی ندارن، ولی وارد یک سناریویی شدن و یک جایگاه سیاسی شدن که خودشون رو مخالف آقای خامنه‌ای هم نشون بدن، رأی‌های خاکستر مذهبی رو هم حالا نه برای این انتخابات، برای 4 سال بعد که تصورشون این هست که ممکنه دیگه ولی فقیه مخالف ایشون هم در صحنه نباشه ذخیره بکنن.
جناب علیجانی فرمودن که آقای احمدی نژاد اخلاقی عمل نکرد در اعتنای مجدد خودش. پرسش من این هست که در حقیقت رفتار غیر اخلاقی آقای احمدی نژاد در کجا متبلور شده و آیا نگرانی ایشون و همفکران جناب علیجانی از این ناشی نمیشه که ورود مجدد احمدی نژاد به صحنه سیاست در ایران و بازی انتخاب و رأی‌گیری آینده ممکنه که پیش‌فرض‌های و تدارکات در حقیقت و جریان حکومتی دموکرات نما یا همون اصلاح طلب و نادموکرات یا همون اصولگراها رو در هم بزنه با ورود خودش؟ آیا از این نگرانی ناشی نمیشه که اکنون این تصمیم آقای احمدی نژاد رو غیر اخلاقی مینامندیشون؟ و نکته بعد که فرمودن
میخواید آقای جعفری اینو پاسخ بدن آقای علیجانی بعد خب آقای علیجانی بفرمایید.
من معتقدم که آقای احمدی نژاد باید تایید صلاحیت بشه. البته قبل از اون آقای احمدی نژاد بایستی به قوه قضاییه مراجعه میکرد، قوه قضاییه پرونده های متراکمی که وجود داره رو رسیدگی میکرد. ما حالا که رسیدگی نکرده دلیلی برای رد صلاحیت آقای احمدی نژاد وجود نداره، بنابراین با این پیشفرض من هیچ حراسی از ورودیشون ندارم. اما غیر اخلاقی عمل کردن رو حالا بسیاری از نزدیکان ایشون یعنی همکاران سیاسی ایشون جدا از کسانی که به هر حال در این 8 سال با ایشون مواجهه داشتن، از مسائلی که راجع به حاله نور مطرح می‌کردن، از مسائلی که از دختری که مثلا نوجوانی که انرژی هسته‌ای رو غنی‌سازی می‌کرد، از حضور همزمان در جاهای مختلف که برخی از وزرای ایشون حتی گفتن ما اصلا تعجب می‌کردیم در خودمون شرکت می‌کردیم، و در آمار ارقام‌هایی که به ملت دادن، در برخوردهایی که در مناظره‌های تلویزیونی داشتن. یعنی اونقدر این پرونده تزیین و سنگین هست در رفتارهای سیاسی ایشون که برای خارج از نزاکت سیاسی است، خلع وزیرشون در مسافرت، توهین به استاندارشون در جمع و در مقابل مردم، اون رفتاری که در مجلس داشتن و برخوردهایی که با خبرنگارها داشتن در خارج از کشور، خیلی یعنی اونقدر متعدد هست که من تعجب میکنم آقای جعفری میفرمان که به هر حال به این دلیل هست. ای کاش فقط به این دلیل بود. یعنی آقای احمدی نژاد اونچنان پایگاه اجتماعی داشت که میتونست وارد رقابت بشه. متاسفانه منم فرضم یعنی تصور و پیشبینیم این هست که نه ایشون و نه کسانی که با ایشون ثبت نام کردن یا حتی کسانی که بهشون نزدیکی سیاسی دارن به خاطر عصبانیتی که آقای خامنه‌ای و طیف ایشون از سرکشی آقای احمدی نژاد دارن فکر نمی‌کنم تایید بشن. تا اینجا هم که تحمل شدن، یعنی آقای احمدی نژاد شاید از حق شخصی و حتی از مقام ریاست جمهوری خودش جاهای استفاده بهینه‌ای کرده، وقتی که زیر بار آقای خامنه‌ای نرفت که وزیر اطلاعات رو آقای خامنه‌ای می‌خواست عوض بکنه، برخی از رؤسای جمهور قبل از ایشون چنان مقاومتی رو نمی‌کردن. این در مناسبات اردت ایران جدا از نوع رفتاری که آقای احمدی نژاد با مخالفین داشتن، با معترضین انتخابات 88 که خط و خاشاک نمیدن توهین کردن به این معترضین، جدا از اینها ولی در نسبت بین رئیس جمهور و رهبر که یکی از معضلات واقعا بعد انقلاب ماست، یعنی همیشه ما این مشکل رو داشتیم از آقای بنی صدر و آقای خمینی بگیریم بیایم تا همین رؤسای جمهور اخیر، همیشه این معضل وجود داشته و مدل آقای احمدی نژاد هم یکی از مدل هایی است که جدا از نقاط ضعفی که داره، نقط مثبتش این هست که به هر حال در مقابل زیاده‌خواهی آقای خامنه‌ای مقاومت‌هایی کردن که این بخش هم در پرونده ایشون باقی خواهد ماند.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جعفری شما صحبتی دارید در مورد
بله دیدنی. من فقط متاسفم از این که خب بحث ها و در واقع استعداداتی که میشه بسیار قدیمیه به بارها گفته شده است و کسل کننده است حتی پاسخ دادن بهش. اما جناب علیجانی فرمودند که همچنان که آقای عباس عبدی در مصاحبه با بی بی سی فرمودند همراه و همزبان با آقای محمد حسین جعفریان در بی بی سی که احمدی نژاد ابتدا باید محاکمه بشه و بعد حالا اگر شاید این رو داشت وارد صحنه بشه سوال من آقای علیجانی هم همین رو فرمودن. سوال من از ایشون این هست که آیا ایشون برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران این اصالت حقوقی و این شایستگی برای داوری درباره مناظرات سیاسی بین اشخاص و جناح‌ها و جریان‌ها رو قائل هستند؟ اگر قائل هستند که گویا هستند و در مورد احمدی نژاد میخوام بدونم که درباره فرض فرمید که نامزدهای یا چهره‌های سیاسی در حقیقت مورد پسند ایشون و جریان همفکر ایشون هم اتهامات بسیاری مطرحه، بسیار زیاد، مثلا به درستی و نادرستیش هم کاری نداره. مثلا در مورد آقای سید محمد خاتمی رقبای جریان اصولگراشون این اتهام رو مطرح میکنن که ایشون نمیدونم میلیون‌ها دلار از حاکمان قطر و عربستان یا امارات پول گرفتن برای اینکه به اون اصطلاح خودشون فتنه 828 رو راه اندازی بکنن و پیش ببرن. آیا آقای علیجانی قائل هستن به این قضیه که قوه قضاییه اون اتهامات هم رسیدگی بکنه؟
آقای علیجانی شما میخواین پاسخ بدین؟ فقط آقای جعفری من یه چیز بگم که اون اتهامی که شما زدین حال شاید ثابت شده نباشه. فکر میکنم منظور آقای علیجانی این بود که به هر حال اتهاماتی که در دولت قبل بوده اونها مشخص نیست.
مگر فرض بفرمایید آقای علیجانی میفرمایند که آقای احمدی نژاد در خرداد 88 مردم ایران رو خس و خاشاک نمود. یک موضوع بسیار قدیمی که بسیار ساده هم هست مراجعه بهش، کافی شما توی اینترنت سرچ بکنید سخنرانی آقای احمدی نژاد رو بیارید، اون فرازش رو گوش بکنید. ایشون در ابتدا عموم رای دهندگان به خودش و رقبای خودش رو که 40 میلیون نفر میشن صراحتا استثنا میکنه و بعد به گروه اندکی که احتمالا هم نظرش روی اشخاص و چهره های مثل آقای تاج‌زاده و امین‌زاده و امثالها و نیروهای پیشتر امنیتی جناح چپ شبکه خویشاوندی بود که در حال اندیشیدن تدابیر برای مقابله با رأی آقای احمدی‌نژاد بودن و اشارش احتمالاً به اون سمت بود. خب درباره این چه باید گفت؟ وقتی اتهاماتی که مطرح میشه علیه آقای احمدی‌نژاد تا این حد بی‌بنیاد.
آقای علیجان شما پاسخی دارید؟
من فکر کنم این بخش رو بحث رو عبور کنیم بهتره، چون به حد کافی داریم هفت‌هشتان راجع به آقای احمدی‌نژاد صحبت شده. من قوه قضاییه بخش سیاسیش رو فاسد میدونم، برش تا صلاحیت قائل نیستم. این اگر صلاحیت قائل بودم من الان در ایران زندگی می‌کردم. دوم اون چیزی که راجع به خاتمی گفتم، ببینید شایعات و چیزایی که کیهان و بخش‌های امنیتی و کسانی که معتقد به باه توهم هستن، یعنی ما مخالفیم، میتونیم شرعاً هم بهشون اتهام بزنیم، یعنی کسانی که اون عقاید رو دارن و چیزایی که اونا ادعا می‌کنن و هیچگاه به هیچ مرجع قضایی هم مراجعه نکردن، اونها که قابل اعتنا نیست. اونجاهای قابل اعتنا است که برخی نهادهای مورد تایید.
آقا
جعفری اجازه
بفرمایید. پرسش من این است. مورد تایید. اجازه میدید یا توصیه میفرمایید که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران این اتهام نشده رسیدگی بکنه؟
ببینید جاهایی که ببینید آقای خاتمی یا هر کسی دیگه، بنده کسی که بنده قبول دارم، من ملی مذهبی ام، من از اصلاح طلبها حمایت میکنم، من خودم انتقاد دارم به برخی از مسائل مالی اصلاح طلبها و برخی رفتارهای گذشتهشون، اما در این حال متحد استراتژیکشون هستم الان، چون فکر میکنم در جهت منافع ملی، منافع کشور و مردم دارن کار میکنن. راجع به آقای احمدی نژاد هم واقعا شایعه زیادی داره، ولی اونجاهایی که واقعیت داره، سازمان بازرسی کل کشور هست، نهادهای نظارتی هست، کمیسیونهای مجلس هست، اینها باید رسیدگی بشه. وگرنه به شایعات که راجع به خداوند متعال هم شایعه زیاده، اینکه مسئله در این سطح نیست، یعنی در سطح دیگری مطرحه. اما اون قسمت که من گفتم آقای احمدی نژاد توهین کردن، نگفتم به مردم ایران، گفتم به نوار صوتی ما هست دیگه، من گفتم به معترضین انتخابات. معترضین انتخابات هم چند نفر نبودن، اینا ارتاج داده و اینها شاید حتی برای خود نظراتی هم داده باشن که دوز اعتراضیش خیلی پایین تر از میزان 3 میلیون نفری است. حدودا نرسه به شمار آقای قالیباف، من خودم در خیابان جزء معترضین بودم. ببین من ارزیابی از تعداد معترضین ندارم، فقط میگم انبوه فراوانی از مردم از حتی فاصله چه خیابون تا چه خیابونی میتونم بگم. اما آقای قالیباف گفتن 3 میلیون نفر، این 3 میلیون نفر خس و خاشاک نیستن. آقای احمدی نژاد اساسا یک نوع تنزل در ادبیات سیاسی ایجاد کردن در فرهنگ سیاسی کشور ما. لازم نیست اینها رو ما بگیم، تعابیر و کلمات که ایشون به کار بردن، حتی علما، حتی مراجع دینی غیر سیاسی هم به ایشون منتقد شدن. ولی مسئله فکر میکنم در اینجا دیگه تکافوی ادله است، یعنی راجب آقای احمدی نژاد بنده یا آقای جعفری حتی اونو زدیم همونطور که قبلا موافقین مخالفین زدن. یه هیئت منصفه همین وسط وجود داره، اونم افکار عمومی ملت ایران یا اکثریت مردم ایران با دیدگاه‌های مختلف، یعنی از مراجع مذهبی سنتی، از روحانیون سنتی، روحانیون اصلاح‌طلب، شهروندهای عادی، در حال این هیئت منصفه یک قضاوتی راجع به آقای احمدی‌نژاد دارن که فکر می‌کنم حتی به نزدیکان ایشون هم رسیده. یکی از مشاورین ایشون در همین چند روز اخیر یه تعبیر خوب خیلی تندی به کار برد، شاید این تعابیر هم زیاد بهداشتی نباشه، ولی می‌خوام بگم وقتی که چون این احساس و قضاوت عمومی صورت میگیره دیگه به اصطلاح میتونیم از این بحث عبور بکنیم، بریم به قسمت‌های بعدی بحث بپردازیم.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
به زمان حال برگردیم. یه سوال پایانی هم بکنم چون یه مقداری بحث گسترده تر شد و از اون تمرکزی که داشتیم یه مقدار دور شدیم. آقای جعفری، شما فکر میکنید که آیا آقای احمدی نژاد هزینه‌ای هم خواهد داد برای این به اصطلاح سرپیچیش یا به گفته شما چرخش ناگهانی و تصمیم ناگهانی که گرفته، و آیا آیت الله خامنه‌ای پاسخی خواهد داشت برای آقای احمدی نژاد؟ یه صحبتی هم آقای احمدی نژاد چند وقت پیش در اهواز کرد، نام نبرد ولی گفت که یک نفر نمیتونه برای 80 میلیون نفر تصمیم بگیره. دادستان کل تهران هم واکنش نشون داد، گفت با این دومل برخورد میشه. فکر میکنید چه چیزی در انتظار آقای احمدی نژاده؟
چیزی که در انتظار آقای احمدی نژاده به گمان من بسیار بستگی داره به این که ایدئال و اندیشه ای رو که در سر میپرورونه. اگر فرض رو بر این بگذاریم که اون چیزی که در اهواز مطرح کرد به ویژه در مورد تغییر ساختارهای تصمیم گیری و مکانیزم‌ها و روال کارهای قانون اساسی در بخشی که معطوف به ساختارهای قدرت در ایران میشه، اگر چنین رویایی رو حقیقتاً دنبال میکنه و صرفاً برای گرم کردن تنور رأی‌گیری اردیبهشت ماه نخواهد بود، مشروط بر اون که به چنان شیوهی این ایدئال و این رویا رو پیش ببره که مدنی باشه نه انقلابی، من معتقدم که هزینه لاجرم خواهد پرداخت، اما آنچنان زیاد نخواهد بود به طرزی که و به نحوی که منافعش بیش از هزینه‌اش خواهد بود. اما نگرانی که من دارم اینه که دو طرف این منازعه هر دو انسان‌های انقلابی هستند، پرورش یافته مکتب انقلابی گری و انقلابی مارابی هستند، چه آیت الله خامنه‌ای، چه نهادهای پشتیبان ایشون و چه آقای احمدی نژاد و حامیان ایشون در ساختار قدرت یا در بدنه اجتماعی. و متاسفانه این روحیه انقلابی گری و انقلابی معادی که در هر دو طرف این رقابت هست تا اندازه من رو نگران میکنه که ای بسا کار به جاهای باریکی بکشه.
خیلی متشکرم آقای جعفری. آقای علیجانی، همین سوالم دوستم شما پاسخ بدید. فکر میکنید هزینه این به اصطلاح سرپیچی آقای احمدی نژاد از توصیه آیت الله خامنه‌ای چی ممکنه باشه؟ خب آیت الله خامنه‌ای 8 سال پیش هم مخالفان دولت احمدی نژاد و معترضان به نتایج انتخابات رو بی بصیرت خونده بود و دیدیم قبل از این آقای میرحسین موسوی رو دیدیم، نخست وزیر سابق رو که در حصر خانگی هست. آیا این بارم میتونیم چنین انتظاری از آیت الله خامنه‌ای داشته باشیم؟
آقای احمدی نژاد به آینه دق آقای خامنه‌ای تبدیل شده و علت این که هر نوع عقوبت ایشون نوعی عریان کردن بی‌بصیرتی سابق آقای خامنه‌ای خواهد بود، من معتقدم عقوبتی سخت در انتظار ایشون و تیمش خواهد بود، ولی این عقوبت پیچیده خواهد بود و ساده و عریان ظهور نخواهد کرد. اگه آقای احمدی نژاد من با یک حرفش فقط موافق باشم، همین حرفی که الان آقای جعفری نقل قول کردن و اینکه باید ساختار نظام تصمیم گیری دقیقاً اصلاح بشه، هر کسی این رو مهندس‌حسابی در مجلس تدوین قانون اساسی گفت، اساساً این ساختار دوگانه نظام اداری کشور رو به هم می‌ریزه و در اجرا هم ما دیدیم اون هشدار بارها و بارها تکرار شد و تعیین پیدا کرد. آخرین نفری هم که بهش اشاره کرد آقای احمدی نژاد بود که حالا به هر حال با صراحت و جسارت خودش اینو گفت. اما من تصورم این هست که آقای احمدی نژاد اهل هزینه دادن نیست، همونطور که ایشون پاش به جبهه نرسیده و سابقه ای از هزینه دادن در جبهه نیست نداره، ایشون این مسئله رو هم جاخالی خواهند داد یا بعد از رد صلاحیت دوباره مثل رد صلاحیت آقای مشایی سکوت خواهند کرد. یعنی داد و بیداد ایشون علامت استمرار بر رأیشون نیست، که من امیدوارم حداقل بر این رأیی که در رابطه با اصلاح نظام اداری کشور دارن حداقل در گل باقی بمانن و این رو تکرار بکنن و وارد زدوبندهای پشت صحنه نشوند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس و فرهاد جعفری نویسنده و تحلیلگر سیاسی در مشهد، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. فراموش نکنید که نسخه طولانی تر این میزگرد رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com و همچنین در کانال تلگرام رادیو فردا گوش کنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست.